سه شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شامگاه چهارشنبه 24 آذر 1395، 14 دسامبر سال 2016 میلادی، همراه این مجله رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که با ما همراه شدید برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. دعوت می‌کنم همراه ما باشید در یک ساعت پیش رو. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرها با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا، شب خوش شنوندگان گرامی. گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکی است که نبردهای شدیدی شرق حلب را به لرزه درآورده است. آسوشیتد پرس به نقل از فعالان رسانه‌ای سوری خبر داد که بمباران محله‌های شورشیان در شرق حلب طوری اثر گرفته شده که گویی سخنی از آتش بس در میان نبوده است. روشن نیست که بمباران‌ها توسط هواپیماهای روسی انجام گرفته یا هواپیماهای ارتش سوریه. در این میان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، ظهر چهارشنبه حکومت بشار اسد را به ارتکاب جنایت جنگی در شرق حلب متهم کرد. وزارت دفاع روسیه شورشیان را مسبب نقض آتش بس معرفی کرده است. وزیر خارجه ترکیه میگوید حکومت بشار اسد و گروه‌های مسلح آتش بس را نقض کردند. از شامگاه دیروز عملیات نظامی در شرق حلب متوقف شد تا شورشیان از مناطق شرق این شهر تخلیه شوند، اما این تخلیه هنوز انجام نگرفته است. در همین حال شورشیان در حلب میگویند شروط جدید ایران و حکومت سوریه مانع تخلیه شرق حلب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نزدیک به حکومت بشار اسد گفت دولت به تعداد کسانی که باید تخلیه شوند اعتراض دارد و خواهان دریافت اسامی آنهاست. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از شورشیان و مقامات سازمان ملل گزارش داد که ایران شروط جدیدی پیش کشیده و خواستار تخلیه همزمان زخمی‌ها از دو دهکده شیعه نشین فوعه و کفریا که در معاصره شورشیان قرار دارن هست. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با رمضان عبدالله دبیر کل سازمان جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه او دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای خامنه ای در این دیدار بر لزوم وحدت گروه های فلسطینی تاکید کرد و گفت کشور اسرائیل به شرط مبارزه و اتحاد 25 سال آینده وجود نخواهد داشت. علی خامنه ای نفی کامل قراردادهایی را که سازشکاران خواند، اتحاد گروه های فلسطینی و محکوم کردن تلاش برخی کشورهای به گفته ای وی مرتجع برای سازش را از مفاد مهم طرح 10 ماده‌ای جهاد اسلامی فلسطین خواند. سازمان جهاد اسلامی فلسطین در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن و کانادا قرار دارد. در خبر دیگر، محمد شریعت‌مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از آنچه مداخله دو قوه مقننه و قضایی در کار دولت توصیف کرد، شکایت کرد که اینطور نمی‌شود کشور را اداره کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد شریعت‌مداری روز سه‌شنبه در محل اتاق بازرگانی تهران گفت ظاهراً اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی کم کم به فراموشی سپرده می‌شود. وی گفت نظارت بعد از عمل به نظارت قبل از عمل تبدیل شده و نیت‌خوانی می‌شود. معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران با ابراز نارضایتی از این وضعیت گفت نتیجه این وضع قفل همه امور کشور است، چون اینطور نمی شود کشور را اداره کرد. و خبرگزاری رویترز با استناد به منابعی در صنعت نفت گزارش داد که صادرات روزانه نفت ایران به اروپا شامل ترکیه در ماه جاری به 767 هزار بشکه رسیده است. این رقم نسبت به ماه گذشته میلادی رشدی 10% نشان می‌دهد که بیش از میزان قبل از تحریم هاست. به گزارش رویترز متوسط صادرات نفت ایران به اروپا در دوران قبل از تحریم ها حدود 600 هزار بشکه بود. و خبر آخر این که مجلس ملی فرانسه دیشب تمدید وضعیت اضطراری در این کشور را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید وضعیت اضطراری با 288 رأی موافق به دست آمد. وضعیت اضطراری در فرانسه پس از سوء قصد های 13 نوامبر 2015 که 130 کشته بر جای گذاشت برقرار شد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم رضا جمالی میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا اخبار و گزارش های بیشتری رو میتونید مطالعه کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و ما در این مجله تا 8 شب درباره آتش بسی خواهیم گفت که یک روز هم دوام نداشت. از تازه ترین تحولات در حلب از خبرنگار خاورمیانه رادیو فردا می شنویم. ادامه اعتصاب غذای برخی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران و ابراز نگرانی از وضعیت سلامت آنها. آغاز فصل جدید روابط اقتصادی تهران و مسکو دیگر موضوعی است که در این مجله شامگاهی از اون بیشتر خواهید شنید. اینها تنها بخشی از موضوعاتی است که با اون خواهیم پرداخت. اگر تا 8 شب در ایران همراه ما بمانید، در این مجله همچنین شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، همچنان خبر از درگیری از حلب در سوریه میرسه. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو. بنابر گزارش ها، توافق خارج شدن مخالفان مسلح و غیر نظامیان از مناطق تحت کنترل مخالفان در شرق حلب تاکنون اجرایی نشده. در خبرها هم داشتیم که درگیری های گزارش میشه. اوضاع چگونه است در حلب؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. هنوز توافق اجرایی نشده. البته آتش بس برقرار هست الان در ساعاتی که داریم صحبت میکنیم، اما برای ساعاتی شاهد اثرگیری بمباران ها بودیم بر بخش شرقی حلب، یا بهتر بگم منطقه کوچکی در بخش شرقی حلب که همچنان در کنترل مخالفان هست. برای مدت زمان اندکی شاهد اثرگیری بمباران ها بود و مخالفان مسلح، اینطور که تلویزیون دولتی سوریه میگه، یکی از محله ها رو که در کنترل دولت هست رو هدف حمله توپخانه قرار دادن و چند نفر، 6 نفر رو کشتن. اما به غیر از اون گویا درگیری ها متوقف شده، با وجود این که شاید درگیری های هم بودیم در امروز ساعتی پیش، اما کسی خارج نشده از بخش شرقی حلب. دست کم این رو منابع مستقل تایید میکنن. روسیه میگه تعدادی خارج شدن، اما مشخص نیست مربوط به کدوم منطقه باشه.
ایلیا، خبرهایی هم داشتیم درباره شروط جدید ایران و دولت سوریه. نقش ایران در این میان چیست؟
اینطور که منابع مختلف، یک منبع در سازمان ملل متحد و دو منبع در اپوزیسیون سوریه از جمله جبهه شامیه میگن، ایران شرط گذاشته که اگر توافق خروج غیر نظامیان و مخالفان مسلح بخواد اجرای بشه، باید همزمان زخمی ها از دو روستای کفریا و فوئه در استان ادلب خارج بشن. این دو روستا در محاصره مخالفان مسلح قرار دارد. علاوه بر این، سازمان صلیب سرخ ترکیه میگه حدود 1000 نفر که بر پایه توافق انجام شده در حال خروج از حلب بودن، بعد از عبور از ایست بازرسی روسیه در یک ایست بازرسی توقیف شدن که اون رو نیروهای ایرانی برپا کردن و همچنان اجازه حرکت به اینها داده نمیشه. در حقیقت این افراد توقیف شدن تا اینجای کار. حزب الله لبنان هم میگه برای اجرای شدن توافق با شرطهای ایران و دولت سوریه اجرایی بشه.
ایلیا، این آتش بسی که صحبت ازش میکنیم، حال گفته میشه که برقرار هست، ساعتی پیش درگیری های گزارش شده بود، این آتش بس توسط روسیه و ترکیه به دست اومده، اونها میانجی این توافق بودن، اونا چی میگن درباره این وضعیت کنونی؟
حالا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دولت سوریه رو متهم به نقض توافق کرده. وزیر امور خارجه ترکیه آقای مولو چاوشولو گفته هنوز مشخص نیست مشکل کجاست که این توافق اجرایی نمیشه. اما به هر حال رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو خواهد کرد بر سر اینکه چطوری میشه توافق رو اجرایی خواهد کرد. ترکیه همزمان با ایران هم داره مذاکره میکنه. وزیر امور خارجه ترکیه با آقای ظریف هم تلفنی گفتگو کرد.
سپاسگزارم. به هر حال وضعیت پیچیده سیلیا، ما با تو این وضعیت رو لحظه به لحظه دنبال خواهیم کرد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد و با گذشت هفته ها از اعتصاب غذای برخی از اونها، وضعیت جسمی این افراد به گفته خانواده هایشان رو به وخامت می رود. همکارم مهتاب وحیدی راد جزئیات بیشتری دارد در این باره.
علی شریعتی فعال مدنی از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. علی شریعتی پس از آخرین بازداشتش در سال 93 به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعی در اعتراض به اسیدپاشی‌ها متهم و به 5 سال زندان محکوم شد. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، درباره وضعیت فرزندش اینطور میگوید:
42 روزه که از اعتصاب قضای علی میگذره. روز جمعه حالش بد میشه، ما هم اطلاع نداشتیم. هرچی میگه زنگ بزنید خانواده، زنگ میزنن میبرن بیمارستان طالقانی و علی ممانعت میکنه برای سرم زدن. تا روز شنبه که بالاخره مسئولین میگن باشه زنگ میزنیم به خانواده و اینا زنگ میزنن و علی هم یه سرم قندیل نمکی اونجا تزریق میکنه و وقتی علی رو میبرن تو برانکا میزنن اصلا علی به هوش نباشه. بعد ما رفتیم بیمارستان و تا بعد از ظهر هم اونجا بودیم و ساعت 5 بعد از ظهر علی رو مجدداً بردن زندان. البته بردن بهداری اوین. فشارش خیلی پایینه، قندش 50، فشارش 8.
آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. آرش صادقی و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به اتهام‌های امنیتی به ترتیب به 15 و 6 سال زندان محکوم شدند. طی روزهای اخیر بیش از 1850 تن از جمله شماری از فعالان سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای ضمن حمایت از خواسته‌های آرش صادقی خواستار پایان اعتصاب قضای او شدند. از اعتصاب قضای امیر امیرقلی فعال مدنی هم 1 ماه می‌گذرد. او گفته که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به این موضوع اعتصاب قضا کرده است. عباس امیرقلی، پدر امیر امیرقلی، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
این اعتصاب قضا بعد از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط زندانیان اهل سومالی در داخل سالن 9 بند 8 زندان اوین صورت گرفت و خواسته اون اجرای قانون تفکیک زندانیان بر اساس جرائمی است که محتسب شدن. خواسته دیگری هم نداره که باید با این مسئله ضرب و شتم رسیدگی قانونی بشه. از جهات روحی خوب، ولی خب با کاهش وزن و افت فشار خون مواجه شده.
وحید صیادی نصیری هم زندانی دیگری است که به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر اعتصاب قضا کرده است. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز هم که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی به 3 سال زندان محکوم شده، از اوایل آبان ماه در زندان تبریز در اعتصاب قضا به سر می‌برد. فردین مرادپور، برادر مرتضی مرادپور، و توضیحاتی درباره وضعیت برادرش:
در تماسی که دیروز و امروز صبح داشتیم میگفت دیگه نای راه رفتن نداره، قادر به راه رفتن نیست. 2 روز پیش در 3 روز اعتصاب گذاشت، حالش بد شده بود که جهت مداوا به بهداری برده بودم، از تزریق سرم و تزریق ویتامین امتناع کرده، نوار گلب ازش گرفتن از بابت ناراحتی قلبی بود. ما نتیجه شما هیچ بهش نگفتن و اطلاع نداریم جواب اون نوار گلبی چی بوده.
سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که به گفته خانواده‌اش از 16 آذر ماه با دوختن لب‌هایش در اعتراض به شرایط زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. علی شیرزاد، برادر سعید شیرزاد، درباره وضعیت برادرش اینطور میگوید:
چند وقتی هست با خانواده زندانی خیلی سختگیری میکردن و من مشکلات پیش من، یه سری از خانواده ها رو توی اتاق ملاقات بازداشت میکردن، هر 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت خیلی بهشون گیر میدادن و یکی هم امکانات پزشکی در اختیار بچه ها نمیذارن، خیلی امکانات دیگه ازشون گرفتن. سعید به اعتصاب قضاش تا هر موقع خواستش برآورده کنن ادامه میده، لباش هم کلا دوخته.
محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، هم به گفته خانواده‌اش از اواخر مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده، اما طی 1-2 هفته اخیر هیچ خبری از وضعیت او و محل نگهداریش منتشر نشده است. آقای طاهری به افساد فی‌الارض متهم شده و قرار است مجدداً محاکمه شود. طی هفته‌های گذشته برخی از نهادهای حقوق بشری و تعدادی از چهره‌های سیاسی درباره وضعیت جسمی این زندانیان به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند.
از اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران می‌شنیدید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار گزارش‌هایی که از رادیو می‌شنوید نظری دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتن.
آقای خامنه‌ای، آیا 35 سال مالو سال یا کمتر یا بیشتر مردم را شکنجه دادید بس نیست؟ خجالت بکشید. احمدی نژاد ها، لاریجانی ها، بابک زنجانی ها بدون مشورت شما آب نمیخورن، تا چه رسد این همه دزدی و چپاول کنن. به ترس از خدا و از روزی که خشم خداوند گریبان تو و یاران تو را بگیرد خوف کن. به ترس از روزی که شیطان هم شفاعت شما ها را نمی کنن.
من می‌خواستم بگم که حقوق بشر صرفاً زندان و زندانی و جرم و جزای سیاسی و این چیزا نیست. اگه دقت کنی خود واسطه نگاه کنی، سطح زندگی مردم، اختلاف طبقاتی، نوع درآمدا، یا مثلا اینکه چقدر تبعیض قائل میشن بعد از کار پیدا کردن، یا مثلا کار گماشته شدن تو دولت، کارمند شدن، سطح زندگی مردم، یا اینکه مثلا چقدر فاصله دارن بین شغل یه محیطبان محیط زیست با یه دونه کارمند وزارت کشور. خب بالاخره همه اینا جزء حقوق بشره.
من راننده کامیون هستم و شغلم طوری است که تقریبا همه شهرهای ایران رفتم. به نظر من این انقلاب برای آخرت شاه خوب بود، چون که هر جا میرم و صحبت از کار مملکت میشه همه میگن خدا پدر شاه را بیامرزه، حتی اونهایی که انقلاب کردند و مجبر شاه میگفتند. آیا اونهایی که 63 تا حساب شخصی دارند و اونهایی که حق بیت المال را اختلاس میکنند برای آخرت خودشان و پدر مادرشان همینطور قضاوت با شما؟
باورتون بشه، یقین داشته باش، هرچه شما بیشتر هی فعالیت کنید، در صورت تخریب باشید، در صورت براندازی باشید، مردم ما بیشتر متاثر میشن نسبت به نظام، نسبت به غیرت، شرف، ناموس و عزت خودشون. فقط هزینه الکی میکنید. اگر در رسالت رسانه‌ای خودتون آزاد هستید، صدای من پخش کنید.
این آیونی که میان به راحتی از تریبون رادیو فردا استفاده میکنن، شعار مرگ بر این و مرگ بر اون و امام خامنه ای سر میدن، خط نشون واسه دنیا میکشن، من ازشون سوال میکنم، همین شعاری که میان به راحتی تو رادیو فردا میذارین، اینا هم براتون پخش میکنن، همین پیامم هم تو رادیو تلویزیون خودتون میتونین بذارین و اونا پخش کنن. قضاوت با خودتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوزده و هجده دقیقه در ایران هست، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به دنبال تصویب کلیات لایحه بودجه سال 96 که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی جزئیات این لایحه رو در دست بررسی داره. در لایحه پیشنهادی بودجه سال آتی کشور که حسن روحانی رئیس جمهور 14 آذر ماه رسما به مجلس ارائه کرد، منابع عمومی نزدیک به 320 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که دست کم 35 هزار میلیارد تومان از آن، معادل 11% منابع عمومی، به حوزه نظامی اختصاص یافته. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این موضوع.
لایحه پیشنهادی بودجه سال 1396 هجری شمسی افزایش بودجه نهادهای عمده نظامی ایران را منظور کرده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا کل بودجه در نظر گرفته شده در حوزه نظامی ایران را دست کم 35 هزار میلیارد تومان برآورد می کند.
کل بودجه‌ای که برای نهادهای نظامی پیشنهاد شده حدود 35 هزار میلیارد تومان هست که تقریبا 40% بیشتر نسبت به بودجه نهادهای نظامی در سال 1395. با این همه باید در بررسی این ارقام احتیاط کرد، چون که یکی از ویژگی‌های بودجه در ایران چند پاره بودن اون هست و اتفاق میفته که بودجه یک نهاد بین انبوهی از ردیف‌ها و دستگاه‌ها توزیع میشه. در زمینه بودجه نظامی هم بخشی از هزینه‌ها احتمالاً گنجانده شده در ردیف‌های فرهنگی، آموزشی، حتی عمرانی. به همین علت هست که این احتمال وجود داره که رقم واقعی هزینه‌های دفاعی در ایران بیشتر از 35 هزار میلیارد تومانی باشه که در بودجه ارائه شده از طرف آقای روحانی ما می‌بینیم.
در لایحه بودجه سال آینده ایران در میان نهادهای عمده نظامی کشور، بودجه سپاه پاسداران بالاترین رشد را نشان می‌دهد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
ما در ایران 5 نهاد نظامی داریم که در واقع بودجه اینا کل بودجه نظامی ایران رو تشکیل میده: وزارت دفاع، سپاه، ارتش، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و بسیج. بر مبنای لایحه پیشنهادی سال 96 که اگر تصویب بشه و این ارقامی رو که منظور شده سر جای خودش باقی بمونه، برداشت من این گونه است که سپاه رشد قابل ملاحظه ای از لحاظ بودجه خواهد داشت، ستاد کل نیروهای مسلح، بعد وزارت دفاع، ارتش و در نهایت بسیج. ارقام نشون میده که بودجه کل نظامی ایران تقریبا معادل 35 هزار میلیارد تومانه که تفاوت چندانی از نظر دلاری با بودجه سالهای قبل نداره. ولی نکته مهم در اینجا اینه که بودجه سپاه در 4 سال گذشته دست کم بیشتر از ارتش بوده و این در حالی است که از نظر کمی، از نظر پرسنلی، ارتش 523 هزار نفر پرسنل داره در مقابل سپاه که کل پرسنل اون 125 هزار نفر هست.
اما بودجه در نظر گرفته شده برای عرصه نظامی ایران در مقیاس با کل بودجه محاسبه شده برای سال آینده کشور آیا کم است یا زیاد؟ فریدون خاوند آن را از یک سو زیاد و از سوی کم می داند.
این رقمی که ما در بودجه می‌بینیم هم برای هزینه‌های دفاعی به نظر زیاد میاد و هم به نوعی به نظر کم میاد. به نظر زیاد میاد و بار سنگینی است برای بودجه اگر که مقایسه بشه با بودجه عمومی کشور که چیزی از حدود 320 هزار میلیارد تومان، و بنابراین اگر دولتی که بخواد هزینه‌هاش رو کم بکنه، طبعا در بین خیلی از هزینه‌ها هزینه‌های نظامیش رو هم باید کم بکنه تا زمینه لازم فراهم بشه برای سرمایه‌گذاری در بخش عمران. ولی اگر ما مقیاس مقایسه رو طور دیگری ارزیابی بکنیم و بودجه نظامی ایران رو با توجه به اوضاع عمومی منطقه و خاورمیانه ارزیابی بکنیم، میبینیم که این در واقع در مقایسه با بودجه خیلی از کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی بودجه چندان زیادی نیست.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، نظر مشابهی دارد و بودجه نظامی ایران را در مقایسه با کشورهای دیگر بودجه بالایی نمی‌داند.
اگر بخوایم به طور خلاصه بودجه نظامی ایران را حتی با توجه به این لایحه 96 مقایسه بکنیم با کشورهای دیگر و با کشورهای اطراف، به طور تقریبی بودجه نظامی ایران 1/5 بودجه آمریکاست، 1/4 بودجه نظامی روسیه است، 1/5 بودجه عربستان سعودی است، قدری بیشتر از بودجه امارات، حدود 1 میلیارد دلار. 1/7 بودجه ترکیه است و در مقایسه با پاکستان 2 برابر بودجه پاکستانه و 3 برابر بودجه کویت.
در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده ایران برای ستاد مشترک سپاه پاسداران بیش از 23 هزار میلیارد تومان، برای ستاد مشترک ارتش نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان، برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیش از 4 هزار میلیارد تومان، برای ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیش از 3 هزار میلیارد تومان و برای سازمان بسیج بیش از 1000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بر پایه تحقیقات 2 سازمان اطلاعاتی و امنیتی آلمان، عربستان سعودی، کویت و قطر از فعالیت گروه‌های صرفی وابسته به خود در آلمان و اروپا حمایت می‌کنند. هدف اصلی از مأموریت تبلیغاتی این گروه‌ها، اونطور که این گزارش‌ها گفته، نوعی از بنیادگرایی اسلامی ذکر شده است. ماه پیش دولت آلمان طی عملیاتی فعالیت یک گروه صرفی را که دست به پخش مجانی هزاران نسخه قرآن به زبان آلمانی در شهرهای این کشور زده بود، ممنوع اعلام کرد. درباره این گروه‌ها بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
بر پایه یافته‌های 2 سازمان اطلاعاتی داخلی و برون‌مرزی آلمان، فعالیت تبلیغاتی گروه‌های سلفی در آلمان و اروپا به نحو فزاینده‌ای گسترش یافته. اطلاعات به دست آمده این 2 سازمان در اختیار روزنامه معروف زود دوچه و 2 شبکه رادیو تلویزیونی در شمال و غرب آلمان قرار گرفته. در این اطلاعات از اعزام امام‌های جماعت و تأمین مالی ساخت نهادهای آموزش دینی و احداث مساجد به عنوان مأموریت تبلیغاتی گروه‌های سلفی یاد شده. هدف از این حرکت تبلیغاتی که سوی عربستان، کویت و قطر حمایت می‌شود، گسترش نوعی از بنیادگرایی اسلامی ذکر شده. در گزارش این 2 سازمان اطلاعاتی به نام 3 نهاد تندروی اسلامی هم اشاره شده که عبارتند از اتحادیه جهانی عرب، انجمن احیای میراث اسلامی و بنیاد نیکوکاری شیخ عید که به ترتیب توسط عربستان، کویت و قطر راه اندازی شدند. انجمن احیای میراث اسلامی متعلق به کویت 2 سال پیش قصد داشت یک مرکز سلفی در ایالت بادن وورتمبرگ در جنوب آلمان احداث کند که از این کار جلوگیری به عمل آمد. این انجمن کویتی برای ساخت این مرکز حتی زمینی به مساحت 3300 متر مربع خریداری کرده بود. فعالیت انجمن احیای میراث اسلامی در آمریکا هم 8 سال پیش ممنوع اعلام شد، زیرا این مرکز مورد این سوء زن قرار گرفته بود که از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند. بر پایه این گزارش، 2 سازمان اطلاعاتی آلمان مدارک لازم برای اثبات فعالیت تبلیغاتی گروه‌های سلفی در آلمان و اروپا را در دست دارند، ولی تاکنون مدرکی در این سمت و سو که نشان دهد آنها از گروه‌های خشونت طلب سلفی هم حمایت می‌کنند یافت نکردند. در میان دولت آلمان بارها از عربستان سعودی خواسته دست از حمایت از گروه‌های اسلامگرا در این کشور بردارد. بر پایه ارزیابی 2 سازمان اطلاعاتی داخلی و خارجی آلمان، در حال حاضر 9200 سلفی در این کشور به سر می‌برند. ماه پیش دولت آلمان فعالیت یک گروه سلفی به نام بخان را که به پخش مجانی هزاران نسخه قرآن به زبان آلمانی در شهرهای این کشور پرداخته بود، ممنوع اعلام کرد. به دنبال این ممنوعیت، یک گروه سلفی دیگر 3 هفته است که پخش مجانی این بار کتاب زندگینامه محمد پیامبر اسلام را به زبان آلمانی آغاز کرده. وزارت کشور آلمان در این میان اعلام کرده تمام حرکات این گروه را هم زیر نظر دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از قلب اروپا به افغانستان میریم، جایی که اظهارات احمد ایشچی والی پیشین جوزجان که ادعا کرده ژنرال عبدالرشید دوستان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان و افرادش او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند در افغانستان واکنشی گسترده داشته. در این مورد بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان روز سه‌شنبه در مصاحبه با رسانه‌ها گفت حدود سه هفته قبل محافظین ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان او را از میدان بزکشی در ولایت جوزجان رو بودند و پس از ضرب و شتم شدید او را به مدت 5 روز زندانی کردند و سپس وی را 11 روز در بازداشتگاه ریاست عمومی امنیت ملی در بند نگاه داشتند. به گفته آقای ایشچی در این مدت ژنرال دوستم به وی تجاوز کرده و به 10 تن از افرادش نیز دستور داده است به او تجاوز کنند و از آن فیلم بگیرند. او میگوید به مدت 5 روز در زندان شلوار به پا نداشته است. گزارش‌های دیگری حاکی است که این افراد وانمود می‌کردند که به وی تجاوز می‌کنند و از این صحنه‌ها فیلم می‌گرفتند. اما دفتر ژنرال دوستم با پخش بیانیه این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که از چندی پیش حرکت‌های تخریبگرانه‌ای از سوی برخی محافلی که مجهول الهویه توصیف شدند علیه معاون اول رئیس جمهور آغاز شده است. گروه‌های حقوق بشری افغانستان خواستار تحقیق در این باره توسط کمیسیونی حقیقت‌یاب شدند. پیش از این اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین‌الملل، کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، نروژ و استرالیا خواستار تحقیق در این زمینه شده بودند و در این میان دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد در مورد آن از سوی ارگانهای قضایی به گونه بی‌طرفانه اقدام خواهد شد.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. در میانه راه این مجله شامگاهی نگاهی داشته باشیم به سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا. تخلیه شرق حلب از شورشیان که قرار بود سحرگاه امروز انجام گیرد به تعویق افتاده است. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل حکومت سوریه، روسیه و ایران را سه عامل تسخیر و قتل عام و مسئول جنایت ها در حلب دانست. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز با رمضان عبدالله دبیر کل سازمان جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه او دیدار کردند. سازمان در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دادگاه بین المللی حکمیت ورزش پرنده عزیزی وکیل دادگستری از ایران را به عنوان یکی از اعضای این دادگاه منصوب کرد. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گزارش نهایی خود در خصوص بررسی حادثه اخیر ریلی در استان سمنان، زیرساخت‌های غیر استاندارد در بدنه شرکت راه آهن و قصور برخی از کارکنان و مدیران این شرکت را از دلایل وقوع آن حادثه معرفی کرد. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از آنچه مداخله دو قوه مقننه و قضاییه در کار دولت توصیف کرد، شکایت کرد که اینطور نمی‌شود کشور را اداره کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود اینکه صادرات نفت ایران به اروپا در ماه دسامبر جاری از صادرات قبل از تحریم‌ها هم بیشتر شد، اما کل صادرات نفت ایران نسبت به ماه گذشته 8% کاهش یافت. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط آتنا دائمی فعال مبارزه با مجازات اعدام شد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در واکنش به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خصوص ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای گفت این تصمیم تهران برجام را نقض نمی کند. 19:33 در ایران هست. همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بخش دوم این مجله شامگاهی فضایی سراسر اقتصادی خواهد داشت. تا 8 شب در ایران ابتدا از فسخ قرارداد در ایران میشنوید. بعد سری به روابط اقتصادی تهران و مسکو خواهیم زد که در روزهای اخیر تحولاتی در اون انجام شده. و پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهد بود. همراه ما بمانید. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران اعلام کرد که قرارداد واگذاری 51% سهام مخابرات به شرکت اعتماد موبین وابسته به سپاه پاسداران 12 روز قبل و پس از 7 سال از زمان قرارداد به علت پرداخت نشدن 1,000 میلیارد تومان از قسط‌های قرارداد فسخ شده. علی اشرف عبدالله پوری حسینی روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که 5 یا 6 چک شرکت اعتماد موبین به مبلغ 1,000 میلیارد تومان که مربوط به 2 یا 3 قسط این قرارداد بوده برگشت خورده. به گفته آقای پوری، حسینی به دلیل انجام نشدن تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط، سازمان خصوصی سازی چاره‌ای جز فسخ این قرارداد نداشته. در همین باره همکارم محمد زرقامی درباره ابعاد سیاسی و اقتصادی این موضوع با مهدی مهدوی آزاد، کارشناس سیاسی در آلمان، و آرش حسنی، گزارشگر اقتصادی رادیو فردا گفتگو کرده.
در دولت دوم آقای احمدی نژاد، مخصوصا در سال آخر، یه روند پرشتابی شروع شد برای واگذاری اموال ملی و یا اموال دولتی به دستگاه‌های زیرمجموعه آیت الله خامنه ای. صدا و سیما اون زمین معروف نمایشگاه بین‌المللی تهران رو گرفت، مثلا بنیاد مستضعفان چه 934 هکتار جنگل گرفت برای اینکه آزادراه رو بسازه، آستان قدس رضوی اون قرارداد معروف شرکت مهاب قدس و کنسرسیوم مپنا رو گرفت که بعداً دولت گفت 12000 میلیارد تومان توش تخلف شده. این حجم عظیم واگذاری ها باعث شد که دولت آقای روحانی در 4 شهریور 92 در اولین جلسه به عنوان یک اقدام بی سابقه در جمهوری اسلامی یک مصوبه ای داشته باشه، 10 تا از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد که شامل این بذل و بخشش ها به دستگاه های آیت الله خامنه ای بود رو پس بگیره. اون چیزی که مقامات دولت آقای روحانی میگن، مثلا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور میگه، این هست که دولت روحانی سعی کرده در 4 سال گذشته از این حجم تخریب در واقع آواربرداری کنه. بازگرداندن مخابرات که البته به گمانم هنوز تمام نشده، سپاه به احتمال خیلی زیاد مقاومت خواهد کرد و به این سادگی اجازه نخواهند داد چنین سرمایه و گنجی رو از دست بدن، در واقع یه اقدام سیاسی است برای پس گرفتن تمام اون منابع سنگین اقتصادی، اون چیزی که وزیر کشور بهش میگه پولهای کثیف، که در واقع از دولت خارج شده و در انحصار جناح اقتدارگرا و یا نهادهای زیرمجموعه آیت الله خامنه ای قرار گرفته.
اگر بخوایم به دو طرف ماجرا نگاه کنیم، در این میون دولت چه چیزی رو به دست آورده و طرف مقابل قرارداد که شرکت موبین بوده، اونها چه چیزی رو از دست دادن؟
وضعیت مخابرات با سایر واگذاری‌های از این دست متفاوته. مخابرات در سال آخر دولت آقای احمدی نژاد نبود، بعد از وقایع 88 اتفاق افتاد. اون چیزی که بیش از هر چیزی سنگینی می‌کرد بر سر مخابرات، در واقع وجهه امنیتی مخابرات بود. مهمترین چیزی که سپاه در این زمینه از دست داده و اولین چیزی که از دست داده، صرف ثروت مخابرات نیست، تسلطش بر شاهراهای ارتباطی، بر تلکامیکیشن ایران و تمام مکالمات و شبکه‌های مجازی ایران هست. بنابراین اصرار سپاه پاسداران در گام اول این هستش که با وجود مخابرات میتونه بدون نیاز به حکم قضایی، بدون نیاز به دستگاه قضایی، حتی با دور زدن وزارت اطلاعات به عنوان در واقع مسئول اصلی امنیت کشور طبق قانون اساسی، بر کل فضای مجازی و ارتباطی ایران تسلط داشته باشه. این گام اول هست. گام دوم خود بار اقتصادی مخابرات هست. مخابرات بخش بزرگی از ارباب جمعی دولت هست. حجم گردش مالی مخابرات بسیار زیاده. از دست دادن اون به خودی خود میتونه شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران، مخصوصاً بنیاد تعاون سپاه پاسداران رو تضعیف بکنه، مخصوصاً در این شرایط که همه اخبار حاکی هم بنیاد تعاون سپاه و هم قرارگاه خاتم الانبیا با بحران جدی مالی مواجه هستند. از اون طرف اون چیزی که دولت آقای روحانی به دست آورده، باز هم قبل از مسئله مالیش، این هستش که میتونه اتوریته خودش رو به عنوان دولت ملی به دست بیاره، میتونه همچنان نفوذ خودش رو و تسلط خودش رو به عنوان جایی که وزارت اطلاعات و امنیت کشور رو قرار هست در دست داشته باشه حفظ بکنه و در واقع مانع از گسترش تصاعدی دستگاه‌های موازی اطلاعاتی و تسلطشون بر شاهراهای حیاتی کشور بشه.
آیا این مسئله روابط بین سپاه پاسداران و دولت آقای روحانی رو وارد مرحله جدیدی میکنه و تأثیری داره در انتخابات پیش رو؟
به نظر میرسه که روابط دولت آقای روحانی و سپاه پاسداران مدت هاست که روابط تیره است و همین چند ماه پیش بود آقای روحانی سپاه پاسداران رو نهاد فاسدی خوند که با قاچاق کالا مانع از توسعه کشور میشه. در واقع دولت در زمینه‌های متعددی با سپاه کنتاکت داره، بر سر قاچاق کالا و واردات کالا، بر سر شرکت‌ها، بر سر نهادهایی که چنگ انداخته، بر سر مسئله مثل آزادی بیان، بازداشت‌هایی که صورت میگیره. اما فکر میکنم اون چیزی که الان میتونیم باور کنیم این هست که این بحران تا حد زیادی کنترل شده. تا در افق چند ماه آینده اینی که این کنترل از دست خارج بشه و بحران به سمت یک مسیر غیر قابل کنترل برسه رو من خیلی تص تصور نمی کنم. تأثیرش در انتخابات ریاست جمهوری طبیعتاً انکارناپذیر هست، باعث رادیکالیزه شدن فضا خواهد شد. تصور می کنم این یکی از مواردی خواهد بود که آقای خامنه‌ای مجبور میشه وارد ماجرا بشه. اما لبه اصلی نبرد، خط مقدم نبرد، مخابرات یا قراردادهای خاتم الانبیا نیست. خط اصلی نبرد، خط مقدم، نفوذ و سلطه است. سپاه از یک طرف داعیه نفوذ برتر در کشور هست و از طرف دیگه دولت آقای روحانی معتقده که او باید دست بالا رو در کشور داشته باشه. این رقابت دوگانه، همون که از مدت‌ها قبل به عنوان بخش‌های انتصابی و انتخابی قدرت ما می‌شناسیم، یه رقابت نهادینه شده و خشن در ذات جمهوری اسلامی است و تمام نخواهد شد.
سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان، که ما رو همراهی می‌کردید. اما آرش حسن‌نیا در کنار من نشسته. آرش، اول به این بپردازیم که ماجرای این قضیه فسخ چی بوده و چه فرایند اقتصادی رو برای دولت به همراه داره یا حتی برای خود شرکت موبین.
اینطور که اعلام شده، گفته شده که شرکت اعتماد موبین نتونسته 2 یا 3 قسط آخر این واگذاری رو پرداخت بکنه و 5 یا 6 فقره از چکایی که مربوط به پرداخت این 2 یا 3 قسط آخر بوده برگشت خورده، که مبلغی در حدود 1000 میلیارد تومان هستش. قرار بود که طی 7 سال 20% نقد و 80% قسطی این واگذاری که 50% به علاوه 1 سهام شرکت مخابرات بود به ارزش 7800 میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی پرداخت بشه، که ظاهرا این اتفاق دست کم در 2 یا 3 قسط آخر نیفتاده که منجر به این تصمیم شده.
تکلیف به چه صورتی میشه؟ آیا حالا که تقاضای استمهال دادن، اتفاق خاصی میفته؟
ببینید، قوانین مربوط به بحث واگذاری این اجازه رو میده به شرکت اعتماد موبین که اگر بتونه چک‌های برگشت خورده این اقساط رو پاس بکنه و پرداخت بکنه، همچنان صاحب این شرکت باشه، به شرط اینکه هیئت داوری سازمان خصوصی سازی این رأی رو بده و این اجازه رو بده که حالا که اقساط پرداخت شده، کماکان این قرارداد برقرار باشه و این شرکت بتونه این مالکیت رو داشته باشه. که فکر می‌کنم اگر این اتفاق بیفته، هیئت داوری هم در سازمان خصوصی سازی موافقت بکنه. اما بحث استمهال بحثی است که بیشتر به توافقات 2 سویه برمیگرده، یعنی توافقی باید باشه بین سازمان خصوصی سازی به نوعی دولت و شرکت کنسرسیوم اعتماد موبین که وابسته به بنیاد تعاون سپاه است. این بیشتر توافقیه که در بالادست باید شکل بگیره اگر قرار به استهمال باشه.
کل قضیه رو که نگاه می‌کنیم، حرفای مهدی مهدوی آزاد رو هم شنیدیم در مورد مسائل سیاسیش، دولت این وسط بیشتر مسائل سیاسی رو مد نظر قرار داده یا واقعا مسئله اقتصادیه؟ و
به هر حال اتفاق اقتصادی هم افتاده. اگر یک درگیری سیاسی در پشت پرده این مسئله اقتصادی رو تقویت بکنه به نفع فسخ یا به نفع برقرار موندن، بحث دیگری است که در فضای سیاسی رقم می‌خوره. اما در حوزه اقتصادی به طور مشخص یک عدم تعهدی از سوی خریدار صورت گرفته. ضمن اینکه فراموش نکنیم از ابتدا این واگذاری با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده.
نظر آرش حسن‌نیا رو میشنیدید در گفتگو با محمد زرقامی. 19:41 دقیقه هست در ایران و 17:11 دقیقه در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همراه ما باشید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ایران و روسیه از آغاز فصل جدید در روابط تجاری اقتصادی 2 جانبه خبر دادند. 2 کشور مصممند حجم مبادلات تجاری را از 1.5 میلیارد دلار کنونی به 10 میلیارد دلار در سال افزایش بدن و برای تحقق این هدف تأسیس بانک مشترک، خرید و فروش با ارز ملی و اجرای طرح‌های میلیاردی با حمایت مالی بخش دولتی و خصوصی 2 کشور را در دستور کار دارند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش آنا رایسکایا.
13مین کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران با امضای نقشه راه همکاری های صنعتی و 10 تفاهم نامه در زمینه های مختلف پایان یافت. مقام های روس و ایرانی نتایج مذاکرات 4 روز گذشته در تهران را بسیار رضایت بخش ارزیابی کردند و به گفته محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی، در فصل جدید از روابط با روسیه قرار داریم. او طی نشست مطبوعاتی در تهران اعلام کرد.
80% حجم روابطمون گسترش پیدا کرد. هدف گذاری که ما برای آینده روابط کردیم برای 10 میلیارد دلار هست.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز از ارتقای بی سابقه روابط دو کشور خبر داد و اعلام کرد در 13 نشست این کمیسیون بیش از 70 طرح به ارزش 30 میلیارد دلار هماهنگ شده و تدوین نقشه راه 5 ساله همکاری های صنعتی تحول چشمگیر در روابط دو کشور است. نوواک توافق گمرکی برای کاهش تعرفه‌ها و ایجاد کریدور سبز برای برخی اقلام صادراتی، موافقت نامه حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها و ساده‌سازی صدور روادید را از گام‌های مهم برای تسهیل همکاری‌های دو جانبه برشمرد و افزود امسال حجم پرداخت‌های بانکی نیز 3 برابر شده و اکنون مذاکره درباره تأسیس نخستین بانک مشترک اسلامی در جریان است. او همچنین تصریح کرد بانک‌های مرکزی دو کشور درباره پرداخت با ارزهای ملی نظر مثبت دارند. او تشریح کرد.
Что касается развития торговли в национальных валютах.
توسعه تجارت با ارزهای ملی در دستور کار است و پروتکلی در این رابطه امضا شده. موضوع خرید و فروش ریال در بورس مسکو مورد بررسی است و همچنین کارگروهی تشکیل شده که مکانیزم به نتیجه رسیدن این طرح و روش‌های تسهیل در روابط مالی پرداختی دو کشور را بررسی می‌کند.
از مهمترین نتایج 13 کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران امضای قرارداد ساخت 4 واحد 350 مگاواتی نیروگاه حرارتی در استان هرمزگان است که ارزش آن 1.6 میلیارد دلار اعلام شده و قرار است این طرح تماماً با سرمایه گذاری دولت روسیه و توسط پیمانکاران این کشور طی 5 سال اجرا شود. همچنین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم نفت روسیه تفاهم نامه به منظور مطالعات میادین نفتی چشم خوش و چنگوله امضا کردند که بلافاصله پس از آن بیژن زنگنه وزیر نفت ایران همکاری نفتی با روسیه را راهبردی توصیف کرد. او چهارشنبه گفت شرکت روسنفت نیز برای توسعه میدان آزادگان جنوبی و 3 میدان نفتی دیگر ابراز آمادگی کرده. تاکنون مجموعاً مطالعه 7 میدان نفتی ایران به روسیه واگذار شده. زنگنه همچنین اعلام کرد تا چند روز دیگر قرارداد فروش نفت به روسیه نیز نهایی می شود که بر اساس آن روزی 100,000 بشکه نفت به روسیه فروخته خواهد شد و نیمی از هزینه ها به صورت نقدی و نیمی از راه خدمات دریافت خواهد شد. ایران و روسیه همچنین در کمیسیون میان دولتی از توافق برای احداث کارخانه مشترک تولید بالگرد های چند منظوره خبر دادند و همزمان الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد در حال مذاکره برای فروش 2 نوع هواپیمای مسافربری به ایران هستیم. الکسی موخین تحلیلگر سیاسی به پیشرفت روابط اقتصادی روسیه و ایران به احتیاط می نگرد.
Не, конечно, это вопрос долгосрочных отношений, но это будет зависеть.
Бежуз یکی دو توافقی که احتمالاً اجرایی خواهد شد، ما این روزها صرفاً از تمایل دو کشور برای توسعه روابط بلند مدت شنیده ایم. سهم ایران در تجارت بین‌المللی روسیه کمتر از 1% است. همکاری‌های دو کشور مناسب ظرفیت‌هایشان نیست، اما سال‌هاست که این وضعیت تغییر نکرده. شاید به آن دلیل که مسئولین دو کشور بیش از اینکه به فکر روابط تجاری دو جانبه باشند، به فکر رقابت در بازار نفت و گاز هستند.
در کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران، همکاری احتمالی ایران با اتحادیه اوراسیایی تحت رهبری روسیه نیز مورد بررسی قرار گرفت. نوواک رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی چهارشنبه گفت رهبران کشورهای عضو در حال تصمیم گیری برای برقراری روابط تجارت آزاد با ایران هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
19:48 در ایران هست. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا به پایان بخش خبرها و تحلیل‌های این مجله شامگاهی می‌رسیم، اما مثل هر شب در این ساعت شنونده یک برنامه هفتگی میتونید باشید. امروز نوبت میرسه به برنامه نماگر با همکارم آرش حسنیا. اگر می‌خواید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید، دعوت می‌کنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای متعددی رو بخونید، بشنوید، برخی از گزارش‌های تصویری رو ببینید و همراه این وبسایت باشید. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبروید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 میتونید به ما ایمیل بزنید. آدرس ایمیلش هست proxy@radiofarda.com. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه این مجله بودید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از فساد که به گفته اسحاق جهانگیری موریانه ایست که پایه‌های نظام را می‌جود صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. رتبه 130 از 167 کشور، 27 امتیاز از 100 امتیاز. این کارنامه کاری ایران است در رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی در سال 2015 میلادی از لحاظ شاخص ادراک فساد، کارنامه‌ای که توصیفی جز مردودی بر تارک آن نمیتوان نشاند. فساد آنگونه که احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس کنونی سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در گفتگو با شبکه اینترنتی آپارات میگوید، از مرز تهدید گذشته است و به فسادی سیستماتیک بدل شده است.
تهدید نمیکنه، داره خراب میکنه اوضاع رو. تهدید مال وقتی که اتفاقی نیفتاده باشه. بله، من به استقامت عرض میکنم عقیدم اینه که ولی فساد رو اگه باش مبارزه نکنیم حتما ثابت میکنه جمهوری اسلامی رو.
مبارزه با فساد حتی پیش از بهمن 57 بخشی از شعارهای انقلابیون را تشکیل میداد. این مبارزه در تمام سالهای گذشته در بیان و نظر و سخنان بالاترین مقامهای جمهوری اسلامی ایران بخش ثابتی بوده است. از آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تا خلف او آیت الله علی خامنه ای بارها و بارها از مبارزه با فساد سخن گفتند. آیت الله علی خامنه ای بیش از 2 سال قبل این گونه از مبارزه عملی با فساد سخن گفت.
اسم فساد زیاد آورده می شود. حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با دزد گفتن، دزد از دزدی دست بر نمی دارد. باید رفت وارد شد. مسئولان کشور روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب بله، روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟ وارد بشیم، بلدیم، اقدام کنیم، جلوی فساد به معنای واقعی کلمه بگیریم.
رهبر جمهوری اسلامی ایران از سال 1380 و با صدور فرمانی 8 ماده‌ای به رؤسای قوه در ایران مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را خواستار شده بود. اما 15 سال پس از آن فرمان 8 ماده‌ای جایگاه ایران در مبارزه با فساد و آلودگی نظام اداری و اقتصادی به فساد بر مبنای رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی ناامید کننده و بر مبنای سخنان بالاترین مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران غیر قابل قبول است. بشنوید ارزیابی اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی را در همین روزهای اخیر از وضعیت فساد در ایران.
من به جد به این رسیدم که فساد مثل موریانه افتاده به تن جمهوری اسلامی. اعتقاد مردم، اعتماد مردم که مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی است داره بهش آسیب میرسونه.
شاید اشکال نداشتن مفهومی مشترک در تعریف فساد است که این مبارزه تقریباً 40 ساله را مبارزه مایوس کننده کرده است. از احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد میخواهم تا تعریفی از فساد ارائه کند.
فساد یک پدیده پیچیده، پویا و پنهانه، یعنی یک پدیده مرکبه. نمیتونیم فساد رو تقلیلش بدیم مثلا به دادن و گرفتن پول. در کنار اون انواع دیگری از فساد وجود داره، مثل فساد سیاسی. تنها یک شکل نداره، بلکه دائما اشکالش رو عوض میکنه. کارشناسا همیشه میگن یک فساد اقتصادی در کنارش حتما یک فساد اجتماعی، حتما یک فساد فرهنگی، حتما یک فساد سیاسی.
دو روز پیش از این علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری که در سالهای اخیر سکوت پیشه کرده و هر از گاهی تنها در انتقاد از مبارزه با فساد به میدان می آید، در همایشی به همین مناسبت از وضعیت فساد در ایران گلایه کرد. ناطق نوری سالهاست هر جا تریبونی می یابد سخنانی این چنین بر زبان می آورد:
اگر بنا بشود بنده ناطق نوری مسئولیتی بگیرم و بعد هر جوری دلم خواست بیت المال رو خرج کنم، هزینه کنم و بعد تا هستم، تا وزیرم، تا رئیسم، خب بگیم که مقتضی نیست، مصلحت نیست، خوب نیست، بعدم که از ریاست رفتم کنار و وزارت رفتم کنار، بعدم بگیم که حالا که دیگه رفته مرده رو که لغت نمیزنن. پس کی و کجا حساب بیت المال رو باید رسید؟
آقای ناطق نوری در شناسایی دلایل و عوامل به وجود آورنده این وضعیت نیز سخنانی مشابه و تکراری دارد:
یکی از مشکلات رودرواسیه، از هم رودرواسی داریم، حکومت رودرواسی نداره، حکومت علی. یه مشکل ما تملق و چاپلوسیه، یه مشکل سوم هم داریم خطبازی و باندبازی، این ستا مثل موریانه آسیب میزنه به انقلاب.
اما احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، جایگاه بیت رهبری و سازوکار مراکز اقتصادی زیر مجموعه همین دفتر را از جمله عوامل به وجود آورنده فساد در ایران می‌داند.
بنابه اون چی که مقامات خود حکومت میگن، فساد در جمهوری اسلامی امروز به مرحله سیستماتیک رسیده، یعنی حتی نهادهایی که میبایست با فساد مبارزه بکنن و اون رو از میان بردارن، خودشون دچار فساد هستن. بخشی از این فساد مربوط است به خود دفتر رهبری که آقای ناطق نوری در اونجا کار میکنید. برای اینکه گردش مالی این دفتر و سازماندهی و نحوه ارتباطش با سایر دستگاه‌ها روشن نیست و البته فساد تبدیل شده به یک پدیده مزمن در این ساختار حاکمیت و با شعار و یا اقداماتی جزئی نمیشه اون را برطرف کرد.
فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، نیز ابعاد بزرگ دولت به معنای عام کلمه و نقش حکومت در اقتصاد را مهمترین عامل به وجود آورنده فساد برمی‌شمارد.
ریشه های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره. پخش این رانت نفتی طبعا منشأ فساده.
پرسش مهم در این میان راه‌های مبارزه یا پیشگیری با فساد است، پرسشی که پاسخ‌های روشن دارد اما اجرایی نمی‌شود. احمد توکلی، اقتصاددان و رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، این راه‌ها را این چنین برمی‌شمارد:
جامعه چند چیز لازم داره؟ یکی مطبوعات آزاده، یکی احزاب آزاد لازم داره، یکی هم NGO‌های آزاد لازم داره. مطبوعات شفاف می‌کنن، جرم‌زدایی می‌کنن. قوه قضاییه که وظیفش نفی جرمه باید بدونه سختگیری مطبوعات برخلاف انجام وظیفشه. مطبوعات به قدری میتونن کمک کنن به قوه قضاییه که جرم بیاد پایین.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، نیز پاسخی مشابه با احمد توکلی دارد:
چون که در ایران رسانه‌های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه، در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت، آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
و احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، نیز نظراتی مشابه با دو اقتصاددان قبلی ارائه میکند تا بیشتر روشن شود که راه مبارزه با فساد از این مسیر روشن میگذرد.
راه حل فساد در اقتصادی مثل ایران این نیست که خود دولت بپردازه به حل مشکل فساد، بلکه راه حل در بیرون اونه، سازمان‌های مردم سالار و جامعه مدنی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات که میتونه این مشکل رو تا حدی حل بکنه. بنابراین دل بستن به اینکه سازمان‌های نظارتی یا اینکه خود دولت بتونه مشکل رو حل بکنه با توجه به اینکه فساد به مرحله سیستماتیک و نهادینه و مزمن رسیده، یک انتظار بیجایی است. بنابراین باید شک کرد در مورد راه حلایی که به کار برده میشه برای حل مشکل فساد.
فساد اداری و سیستماتیک در دستگاه‌های حکومتی به مانعی جدی برای بهبود فضای کسب و کار در ایران بدل شده است. این فساد اجازه نمی‌دهد تا شرایطی برای رقابت، کارایی و بهره‌وری بیشتر و در نتیجه تولید و رشد اقتصادی فراهم آید و آنگونه که صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند، بدون اصلاح ساختاری راهی برای درمان وجود نخواهد داشت. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. به این نشانی ایمیل بزنید و از نظرها و انتقادها و پیشنهادهاتون بگید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنی؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.